أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. من یه مروری بر مطالبی که مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول دارند میکنم، بعضی نکاتی که مناسب این بحث هست رو بیشتر توضیح میدم. مرحوم آقای روحانی در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا میگن این از بحثایی است که خیلی فایده داره. یکی از ثمرات این بحث رو در بحث امری که به دو شی تعلق گرفته، سن گفتن اقتفل للجمعت والجنابه، که یکی از اونها به قرینه خارجی ما میدانیم که دال بر استحباب هست. آیا نسبت به اون نسبت امر نسبت به اون دیگری میتونیم این رو حمله بر وجوب کنیم، بگیم ظهور امر در وجوب است؟ این امر نسبت به یکی از اینها، امر ظهورش در وجوبه؟ عرض کنم خدمت شما، نسبت به مثلا غسل جمعه به قرینه منفصل ما از ظهورش در وجوب رفعیت کردیم و یا نسبت به مثلا جنابت، فرض کن اغتسل للجمعه والجنابت و غسل المیت والمیت، ما اگر بحث داشته باشیم که غسل میت واجب هست یا واجب نیست، آیا می توانیم بگیم که میگن اگر استعمال لفظ اکثر از معنا رو محال بدونیم خب نمیشه دیگه از این امر دلالتش بر وجوب نسبت به یک متعلق وقتی رفعیت شد دیگه دلالت دیگه نسبت متعلق دیگر نداره، ولی اگر استعمال لفظ اکثر از معنا رو جایز بدانیم، تعبیر ایشون این هست امکن البنا علی ظهور الامر فی الوجوب. مثلا در مورد ایشون مثالی که میزنه در مورد اذان اقامه است، روایت گفته مثلا امر گفته ایت بالاذان والاقامه، ما میدانیم اذان استحبابی است، آیا نسبت به اقامه میتوانیم به این دلیل تمسک کنیم بر وجوبش یا نمیشه؟ اگر استعمال لفظ اکثر از معنا جایز باشه، امکنه استفاده وجوب نسبت به اون شیء دیگه. البته این تعبیر امکنه که ایشون میکنه شاید مراد این باشه که برای اینکه ما استفاده این ثمره ظاهر بشه یه سری مقدماتی هست. یکی این که در این مبحث خاص، یکی این که بگیم امر ظهور در وجوب دارد، یک. اما اگر ما گفتیم که امر ظهور در مطلق طلب داره و وجوب به حکم عقل استفاده میشه، آقای خویی عقیدهشون این هست، آقای نایینی و عده‌ای از بزرگان عقیدهشون این هست که وجوب به حکم عقل است، در جایی که طلب وارد بشه ترخیص وارد نشه، و اگر اینجور باشه دیگه این بحث به استمال از تکس از منا وابسته نیست، چون در واقع ما میگیم نسبت به هر دو متعلق داله بر طلبه، یه معنا بیشتر نیست. ولی این طلب در مورد اذان ترخیص در مخالفت داده شده، ترخیص در ترک داده شده، نسبت به اقامه ترخیص در ترک داده نشده. پس بنابراین نسبت به اذان وجوب به حکم عقل استفاده نمی شود، نسبت به اقامه عقل حکم وجوبه چیز میکنه که ربطی به استعمال لفظ اکثر معنا نداره. یه مقدمه. مقدمه دوم این که ما بگیم که لازمه جواز استعمال لفظ در امر در اکثر از معنا ظهور هم هست. ممکنه ما بگیم که ولو استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز هست، ولی این ظاهر کلام این نیست، ظاهر کلام این نیست. مجرد عدم استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا لازمش این نیست که ظهور کلام در این باشه. ممکنه بگیم چون استعمال لفظ از معنا یک روش غیر طبیعیه، روشی هست که متعارفاً متکلمین عادی در بر طبق اون روش رفتار نمی کنند، در نتیجه ظهور کلام بر طبق اون نیست. حاجه های ما عقیده شون این هست، ایشون می فرمودن که ولو استعمال لفظ از معنا جایزه، ولی در استعمالات عادی کمتر به کار برده میشه. در استعمالاتی که استعمالات ادبی و امثال اینها، استعمالاتی که جنبه معماگونه داره، لغز و معماهای ادبی، در اون جاها به کار برده میشه، ولی در استعمالات عادی کمتر به کار برده میشه. رو همین جهت عرض کنم خدمت شما، ظهور کلام در این نیست که لفظ استعمال شده در هر دو معنا، دست شما درد نکنه، در هر دو معنایی که وجود داره. این هم دو مقدمه. مقدمه سوم این که اگر ما گفتیم که ممکنه ما در جایی که لفظ دال بر هر دو معنایی که میخواییم استعمال لفظ در هر دو معنا بکنیم، هر دو حقیقی باشه، ممکنه در جایی که در هر دو حقیقی باشه بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است و ظاهر کلام هم همون هست. ولی در جایی که استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی، استعمال لفظ در معنا هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی، بگیم این یا جایز نیست یا خلاف ظاهره. این ملازمه نداره. اصل جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا یا ظهور کلام در استعمال لفظ اکثر از معنا، با اینکه در جایی که دو معنایی که ما میخواییم اراده کنیم یکیش معنای حقیقی باشه یکیش معنای مجازی باشه، چون فرض در ما نحنفی فرض این است که از اون مقدمات اول که بگذاریم کنار، امر وضع شده است بر معنای طلب ایجابی، نسبت به یکی از متعلقها این طلبش شده طلب استحبابی، یعنی مجاز به کار رفته. ما میخواییم بگیم این امر نسبت به هر دو، یعنی طلب هست، یعنی یکیش معنای حقیقی اراده شده که طلب ایجابیه، یکیش معنای طلب استحبابی اراده شده. این در صورتی که در مواردی که امر دائر باشه بین این، یعنی ما برای اینکه استفاده وجوب بکنیم از صیغه امر، لازمش این هست که ما بگیم استعمال لفظ شده در حقیقت و مجاز. ممکنه ما بگیم استعمال در حقیقت و مجاز جایز نیست. مثلا یه بیان بعضی گفتن لازمه جواز، اصطلاح اگر امر رو در جواز در معنای مجازی ما میخواییم به کار ببریم، اصلا هر لفظی رو در معنای مجازی اگر میخواییم به کار ببریم باید قرینه صارفه وجود داشته باشه. با وجود قرینه صارفه دیگه ما نمیتوانیم امر رو در معنای حقیقی به کار ببریم. به کار بردن امر در معنای حقیقی عرض کنم متوقف است بر عدم وجود قرینه صارفه، و به کار بردن لفظ در معنای مجازی متوقف است بر وجود قرینه صارفه. نمیشه هم قرینه صارفه وجود داشته باشد هم قرینه صارفه وجود نداشته باشد. این مثلا اشکالی که مطرح شده. خب اگر کسی این اشکال رو بپذیره طبیعتاً نمیتونه هم امر در وجوب استعمال بشه هم امر در استحباب وجود داشته باشه. این یه. حالا ممکنه شخصی بگه که استعمال لفظ در کل المعنیین جائز هست، ولی در جایی که یک معناش مجازی باشه، یعنی مقام تجوز باشه، دیگه اصالت الحقیقه زمین خورده. یعنی نه، ما اصل این که میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو باید مراعات کنیم مبتنی بر اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که لفظ در معنای حقیقی به کار رفته باشد، در معنای حقیقی به کار رفته باشد. در جایی که دو تا معنای حقیقی هم محتمل باشه اصالت الحقیقه میگه در هر دو معنا به کار رفته باشه. ولی اصالت الحقیقه در جایی که قرینه بر تجاوز وجود داشته باشه اینجا دیگه جاری نیست، ولی نسبت به یک معنا. مثلا عرض کردم این مقدمه را باید طی بشه، این مقدمه که در جایی که مثلا دلالت امر بر وجوب متوقف بر این هست که استعمال لفظ در اعمف در هم حقیقت و هم مجاز، هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی جائز باشد و ظاهر باشد، و این دو مقدمه غیر از بحث اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. خب اینا، حالا این بحثش رو که آیا این بحث چه شکلی هست، اینو مفصل در جای خودش بحث خواهیم کرد. اینجا اشاره اجمالیش رو عرض بکنم. یک بحث اولیه‌اش همون بحث مقدماتی هست که آیا وجوب به حکم عقل است. خب این یه مرحله باید بحث کرد. نکته دوم، حاج آقا می‌فرمودن بنابر این که امر ظهور در وجوب داشته باشه و معنای موضوع لهش وجوب باشه، در جایی که امر در سیاق نعت و قرار گرفته باشه چهار تا مبنا وجود داره. یک مبنا این هست که قرار گرفتن در محجید نعت، سیاق نعت هیچ تأثیری نداره، امر در وجوب هست و در همون درجه قبلیش وجود داره. یه مبنا. یه مبنا دیگه این هست که امر اصلا ظهور در نعت پیدا خواهد کرد. مبنای دوم. مبنای سوم این که ظهورش در وجوب از بین نمیره، اصل ظهورش، ولی ظهورش در وجوب تضعیف میشه، از ظهور قوی به ظهور ضعیف تبدیل میشه، که میفرمون آقای داماد عقیدشون این بود که نتیجهش این میشه که در مقام نسبت سنجی و اظهر و ظاهر بودن این ظهورش ضعیف میشه. ظهور امری که در سیاق نعت به قرار گرفته است به راحتی به قرینه ی روایت دیگر می توانیم رفعیت بکنیم، چون ظهورش ضعیف شده. اینم مبنای سوم. و مبنای چهارم این که امر ظهور در وجوب دیگه نداره، ظهور در نعت به هم نداره، بلکه مجمله. یعنی نسبت به این که اون متعلقی که قرینه بر ندبیتش نداریم امر در اون مورد وجوبیه یا ندبی هست سکوت داره. حالا مجمل که تعبیر میکنم مراد همین ولو سکوت. خب این اجمالی هست. حالا این بحثاشو مفصل در جای خودش بحث خواهیم کرد. این یه نکته. نکته دوم، بحث بعدی که ایشون وارد میشن بحث این که محل نزاع رو میخوان تحریر کنن. محل نزاع رو ایشون یه جور تحریر رو وارد میشن. ما قبلا عرض کردیم اون نکته اصلی که در تحریر محل نزاع مطرح باید بشه اون اینه که استعمال لفظ در هم معنای حقیقی در هر دو معنا به سه شکل میتونه باشه. یکی این که استعمال در جامع باشه، دو استعمال در مجموع باشه، سه استعمال در هر دو معنا مستقلن باشه. و محل کلام ما این سومیه. و من تصور میکنم مرحوم آخوند هم به همین سه نکته توجه دارد. مرحوم آخوند تعبیرش در کفایه این هست که استعمال در کل المعنیین بنفراده علی سبیل الانفراد، علی سبیل الانفراد همچین. مراد ایشون این هست علی سبیل الانفراد میخوان بگن نه در جامع بین المعنیین و نه در مجموع بین المعنیین. جامع بین المعنیین اگر باشه هر دو معنا فردی از این جامع هستند و نسبت معناهای موضوع له به معنایی که لفظش استعمال شده نسبت جزئی به کلیه. اگر مراد مجموع باشه نسبت معناهایی که موضوع لهفتند و معنایی که لفظ در او به کار رفته جزء و کله. یه مثال بزنم برای یه مثال بر مواردی که لفظ، حالا این نکته رو عرض بکنم، جایی که لفظ در هر دو معنا به کار میره، در دو معنا، اگر هر دو معناش معنای حقیقی باشن عموم اشتراک تعبیر میشه. من نشد مراجعه کنم به تعبیرات ادبا که عموم اشتراک در جایی هست که در جامع به کار میره یا در جایی که در مجموع هم به کار میره عموم اشتراک رو تعبیر میکنن. فکر میکنم مراد از عموم اشتراک در جایی هست که در جامع بین دو معنا به کار میره، جایی که هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی به کار میره بهش عموم مجاز میگن. این در جامعشون، در جامع. یه مثال بر عموم مجاز عرض بکنم، یه شاید مثال معروفی هست به کتب ادبیات، البته زاویه دیدش این جهتی که میخوام بگم نیست، تو ذهنم هست، شاید مثالش جهت دیگه است، ولی این مثال بر عموم مجاز هم هست. میگه ثلاثتون تشرق الارضه به نظرتها، به طلعتها، به طلعتها شد، ثلاثتون تشرق الارضه به طلعتها، شمس و زها و ابو العباس و القمرو. میگه سه تا شی هستن، سه نفر هستن که، سه چیز هستن که عالم رو با تابش خودشون نورباران میکنن. یکی خورشید، یکی ابو العباس، یکی ماه. این در مدح ابو العباس این شعر رو گفته، ابو العباس رو بین خورشید و ماه قرار داده و این جمله. خب ثلاثتون تشرق الارض به طلعتها، این تشرقو نسبت به ماه و خورشید حقیقیه، ولی نسبت به ابوالعباس مجازیه. اینجا در جامع به کار رفته، اشراق به معنای استفاده از نورانیت شی، هم از این که مراد از این نور نور حقیقی باشه یا نور مجازی باشه. طلعت هم همین معنای جامع اراده شده، جامع اراده شده که نسبت به هر موردیش به معنای متناسب او. این عموم مجاز هست که در این جمله به کار رفته. حالا مثال های دیگه بر عموم اشتراک اینها الان یادم نیست که ببینم بر جامع مراد هست یا مجموع به کار رفته. خب حالا دو تا مورد نقض، حالا کلیت بحث رو یه جور عرض بکنم. مرحوم آخوند اشکال اصلی که مطرح می‌فرمایند، میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا محال هست، میگن چون حقیقت استعمال افناء لفظ فی المعنا هست و نمیشه یک لفظ در دو معنا فانی بشه، نه جعل اللفظ علامتن علی المعنا، اگر لفظ علامت معنا باشه اشکالی نداره، ولی چون لفظ رو فانی در معنا ملاحظه میشه این اشکال داره. که مراد از مرحوم آخوند در مورد افنا اصلا چیه؟ یک، و چرا در جایی که لفظ فانی در معنا قرار گرفته است نمیتواند لفظ فانی در دو معنا باشد؟ این خیلی عبارت مرحوم آخوند وافیه به اینکه چی میخوان ایشون بگن نیست. و با آقای روحانی یک تقریبات خاصی ایشون ذکر کرده، گفت نمیدونم لازمش اجتماع مثلین و تعلق اللحاظ بالملحوظ و تعلق الوجود بالموجود و یه همچی انقل قلتایی رو مطرح میکنه که به نظرم اصلا مرحوم آخوند مرادش این حرفا نیست. هیچ تقریباتی هست که اصلا مرحوم آخوند جهت، من یه تقریبی به ذهنم میرسه، احتمال میدم مرحوم آخوند مرادشون این باشه در متوجه به مجموع فرمایشات مرحوم آخوند که در بحث سابق هم بهش اشاره کردم، ولی در حد یک کمی با تفاوت میخوام عرض بکنم. مرحوم آخوند، من اینجوری تقریب میکنم کلام مرحوم آخوند رو که لفظ گاهی، اگر ما لفظ رو بخواهیم دال بر دوتا معنا قرار بدیم به نحوی که در آن واحد هر دو معنا در ذهن انسان وجود داشته باشد، این درست نیست، به دلیل اینکه ذهن انسان قادر نیست دو تصور رو در آن واحد در خودش جمع کنه. اگر نه یک تصوره، این تصور فانی در دو تا متصور باشه، یک تصور فانی در دو تا، این نمیشه. هر تصوری فانی در یک متصور میتونه باشه، چون این تصور در واقع خودش استقلال نداره، اون متصورش هست که در ذهن انسان، از آدم به خود تصور دیگه لحاظ استقلالی تعلق نگرفته. این فنا عمدتاً فنا تصور در متصوره، نه فنا لفظ، به اعتبار اینکه وقتی ما لفظ رو میگیم در واقع اون تصور، چون ببینید ما سه مرحله داریم، یه لفظ داریم، یک تصوری که در اثر لفظ ایجاد میشه، یک متصور داریم. ایشون میگه لفظ بخواد دو تا متصور ایجاد بکنه، دو تا تصور، لفظ بخواد دو تا تصویر ایجاد کنه، این نمیشه. در آن واحد ذهن انسان قادر نیست که دو تا تصویر رو، و این دو تا تصویر هم تصویر دو شیء باشه، نه اینم معقول نیست. یعنی چی؟ احتمالی رو میدم که مرحوم آخون اراده کرده باشه. حالا این رو داشته باشید. ما دو تا مورد نقض تو کلام مرحوم آقای حاج شیخ در دوره هست که آقای روحانی به اون دو تا متعرض شده. این دو تا مورد نقض، مرحوم آقای حاج شیخ قائل هستند که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. اشکال میکنن به مرحوم آخوند که اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نباشه، تالی فاسد داره، باید در دو مورد مشکل داشته باشیم. اون دو مورد یک عموم استغراقیه، عموم استغراقی سنخه شبیه استعمال از اکثر از معناست. یکی عام خاص و از عام و ذول خاص هست، چون میگه اینم سنخه شبیه استعمال از اکثر از معنا هست. خب ایشون پاسخهایی دادن. حالا ما اینو تو جلسه آینده در مورد صحبت میکنیم که آیا این سنخه استعمال لفظ در اکثر از معنا با سنخه این دو مورد مثل هم هستند یا مثل هم نیستند. این بحثی هست که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. من به ذهنم حالا وقت گذاشته فقط یه اشاره اجمالی هم به این نکته بکنم. اون اینه که این بحث یه مقدار زیادی وابسته به فهمیدن حقیقت فنا و امثال این هاست. حالا ما دو جلسه آینده یه مقداری در مورد کلام مرحوم شیخ صحبت میکنیم و در موردش بحث میکنیم، ولی یه صحبت های مرحوم آقای صدر دارن در این بحث و مبنایی که مرحوم آقای صدر در این بحث پیش دنبال کردند و اینها. ما به نظرم رسید که در میان بحث های مختلفی که علما کردن، اون مبنایی که خود مرحوم شهید صدر دنبال کرده رو، اون رو ما تو کلاس راهنما فردا بعد از ظهر صحبت میکنیم و پس فردا هم در کلاس انشاءالله در موردش بحث میکنیم. حالا من فردا آدرس اون رو دقیقا الان نیوردم، میگم کجا رو برای کلاس راهنما دوستان ببینن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.